نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 21 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 10 فوریه سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه‌ای است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر است، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز از همکارم الهه روانشد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای سوریه تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه حمله ای را به منطقه‌ای در شرق سوریه در نزدیکی مرز این کشور با عراق آغاز کردند که هدف از آن پاکسازی آخرین بازماندگان داعش در این منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در صدد خارج کردن نیروهایش از سوریه است، روز چهارشنبه گذشته گفت انتظار دارد ظرف روزهای آینده اعلام شود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا با حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه تمام مناطقی را که پیشتر در دست داعش بود باز پس گرفتند. مصطفی بالی، یک مقام نیروهای دموکراتیک سوریه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این حمله را نبرد نهایی خوانده و میگوید این مناطق به زودی آزاد خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در صدر هیئتی راهی لبنان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در سفر امروزش از جمله با میشل آون رئیس جمهوری لبنان، سعد حریری نخست وزیر دولت جدید، جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان و همچنین مقامات حزب الله لبنان دیدار خواهد کرد. در آستانه سفر محمد جواد ظریف به بیروت، حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه از دولت لبنان خواسته بود با دریافت تجهیزات دفاع هوایی از ایران برای مقابله با اسرائیل موافقت کند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه 19 بهمن ماه از احزاب لبنانی خواست از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی دوری کند. همزمان با 40 سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با تاکید بر لزوم بازسازی همه جانبه کشور، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه با عنوان از حصر ایران 40 گذشت، نسل ایران را مخاطب قرار داده و بر انتخاب نو و بازسازی کشور تاکید کرده است. فرزند محمد رضا شاه پهلوی در پیام خود آورده است که بیایید تا در کنار نسل نو برکناری هوشمندانه ایران ستیزان را تکوین دهیم. او تاکید می‌کند که پس از برکناری حکومت جمهوری اسلامی نوبت به بازسازی همه جانبه ایران و از جمله هویت ملی می‌رسد، راهی که او از آن می‌گوید نافرمانی مدنی است. در اعتراضات دیماه سال 96 در شهرهای مختلف ایران شعارهایی در پشتیبانی از حکومت پادشاهی و خاندان پهلوی سر داده شد و بالاخره آن که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه 40 سال روز انقلاب 57 در بیانیه‌ای تاکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه نیز امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود که کلید موشکی دست دولت نیست. تاکید سپاه بر ادامه توسعه قدرت موشکی در حالی است که اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی شدید از برنامه موشک‌های بالستیک ایران خواستار توقف آن شد و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی بارها کمک‌های جمهوری اسلامی را به گروه‌هایی که تروریستی اعلام شدند محکوم کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روان شد، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به احترام نظامی شماری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش به احمد علم‌الهدی را بررسی میکنیم.
این یه نوع قدرت نمایی نشون میده. مشهد در حقیقت شده یک استان مستقل که آقای علم‌الهدا تقریبا حرف اول آخر رو میزنه و هر کار دوست داره میکنه و این نمایش هم اگه داده بشه تازه اگه همه محکوم بکنن به اتفاق مهمی نمیفته.
نگاهی داریم به بیانیه سپاه پاسداران که بار دیگر به توسعه توان موشکی ایران تاکید کرده است.
کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست آقای خامنه‌ایه، چون ما یه نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی هست. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده.
هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا رو دنبال می‌کنیم در مورد سازوکار تجارت این اتحادیه با ایران.
از روز اول هم این گفته شد زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش، که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد.
خبرهای مربوط به زندان قرچک و نارآرامی‌های آن را پی می‌گیریم.
اینا به جای اینکه اقدام بکنن به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن.
گفتگویی داریم با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، که خواستار فشار جامعه جهانی برای تضعیف جمهوری اسلامی شده است.
هدف اصلی این است که بگویم تحریم اقتصادی به نفع مردم نیست، بلکه به نفع وابستگان جمهوری اسلامی ایران است، برای اینکه با استفاده از تحریم و دوزدن اونها پولهای کثیف فراوانی طی سالیان گذشته به دست آوردند.
گزارش ورزشی را خواهیم داشت از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و البته برنامه هفتگی دیدگاه ها. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. انتشار عکس احترام نظامی شماری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش به احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با واکنش برخی مسئولان و فعالان رسانه‌ای در ایران روبرو شده است. گروهی از اصلاح طلبان و اصولگرایان با استناد به دیدار مشابه شماری از همافران نیروی هوایی ایران با آیت الله خمینی در سال 57 این اقدام امام جمعه مشهد را مورد نکوهش قرار دادند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سلام نظامی شماری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش به احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین فعالان سیاسی از هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا در داخل ایران به همراه داشته است. شماری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش 18 بهمن ماه همزمان با روز نیروی هوایی با احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد دیدار کردند که عکس‌های منتشر شده از سلام نظامی این دسته از فرماندهان ارتش به امام جمعه مشهد به نوعی شبیه سازی عکس مشهور بیعت همافران نیروی هوایی در سال 57 با آیت الله خمینی تعبیر شده است. برخی از اصلاح طلبان این اتفاق را نکوهش کرده و گفتند که این اقدام برای لوس کردن دیدار همافران با بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. در مقابل هم برخی از اصولگرایان این موضوع را بدون ایراد خوانده و سلام نظامی فرماندهان ارتش را نه به امام جمعه مشهد بلکه به احترام سرود ملی توصیف کردند. محمد جواد حقشناس عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران در توییتی نوشته که بر اساس کدام مجوز همافران در مشهد به دیدار امام جمعه این شهر رفته و در سال روز بیعت همافران با بنیانگذار انقلاب چنین نمایشی را به صحنه بردند. او در ادامه پرسیده که جایگاه امامان جمعه در سلسله مراتب نظامی کجاست؟ عباس عبدی و مصطفی تاج‌زاده دو فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در واکنش به این موضوع هر یک به ترتیب این اقدام را کاریکاتوری شدن نمادهای انقلاب و کاسته شدن از اعتبار ارتش در افکار عمومی توصیف کردند. اما در میان اصولگرایان هم کسانی بودند که به این اتفاق واکنش انتقادی داشتند. محمد زائری از روحانیون اصولگرا و از مجریان برنامه‌های مذهبی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی در صفحه توییتر خود نوشته که سلام افسران نیروی هوایی به آیت الله خمینی در مدرسه علوی نماد پیمان بستن ارتش با انقلاب بود، اما وقتی امام جمعه یک شهر به ایستد تا به او سلام نظامی دهند، در واقع آن نماد را ضایع کرده است. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی این دست واکنش‌ها به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
این یه قدرت نمایی نشان میده. مشهد در حقیقت شده یک استان مستقل که آقای علم‌الهدی تقریبا حرف اول آخر رو میزنه و هر کاری دوست داره میکنه، و این نمایش هم اگه داده بشه، تازه اگه همه محکوم بکنن، اتفاق مهمی نمیفته، چون موضع آقای علم‌الهدی و جایگاهش، اینکه آقای رئیسی هم میشود مثلا ظاهرا رئیس قوه قضاییه و امکاناتی که دارن، همچنین حمایتی که طرف سپاه میشه، این چیزا زیاد مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه این کار یکی از اصلاح طلبا انجام میداد، برای خاتمی میکردن، 100% یه جنجال و کفن پوشا تو خیابانهای تهران راه میافتادن. در این مورد اینا سعی میکنن این مواقع، حتی اگر هم محکوم بشن، با یه نرمش تاکتیکی و توجیه کلمات دوباره همون خط خودشون ادامه بدن. زبان تون، زبان افراطی در مقابل مثلا همه جامعه، جامعه مدنی و حتی در مقابل رقیبان خودش.
در چند سال گذشته ورود صریح و بی‌پرده برخی امامان جمعه در بحث‌های کلیدی و کلان کشور، تریبون‌های این حوزه مذهبی را بیش از پیش سیاسی و جناحی کرده که با واکنش شماری از منتقدان در داخل ایران و از جمله مقامات دولتی روبرو شده است. به گفته منتقدان، این دسته از امامان جمعه در بسیاری از مسائل حساس ملی که برای حل آن نیاز به حضور کارشناسان و متخصصان است، به راحتی ورود و ابراز نظر می‌کنند. احمد خاتمی، امام جمعه هفته گذشته تهران:
به یک آب نبات تلخ اروپایی ها قانع نباشید. دیدم یکی از اینها اروپایی ها گفته به شرط این که FATF را ایران امضا کنه، فضول ها چه ربطی به شما داره؟
در این میان برخی از تریبون‌های این دسته از امامان جمعه برای تأثیرگذاری بر موضوعی یا اتفاقی مرزهای جغرافیایی نامحدودی دارند. از جمله میتوان به انتقاد احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد از شهردار سابق تهران اشاره کرد:
جشن حضرت زهرا رو گرفتن و با رقص یه عده نوجوان و دختر جوان اینها نشان دادن الگوی جامعه حضرت زهرا نیست، الگوی جامعه سوفیا لورنه.
در حالی اینک سلام نظامی شماری از فرماندهان ارتش به احمد علم‌الهدی در مشهد خبرساز شده که پیشتر نیز برخی از اظهارات و سخنان این روحانی پرنفوذ حکومتی در استان خراسان رضوی درباره مسائل فرهنگی، از جمله دستور او برای برخورد با اجرای کنسرت‌های موسیقی در مشهد، جنجال برانگیز شده است.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در حالی که انتقادها از برنامه موشکی ایران ادامه دارد، سپاه پاسداران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بر توسعه توان موشکی ایران تاکید کرد. سپاه پاسداران در روزهای گذشته هم موشک‌های دوربرد را با نام‌های دزفول و هویزه به نمایش گذاشت که انتقاد آمریکا و اسرائیل را به دنبال داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که انتقاد کشورهای غربی از ادامه برنامه موشکی ایران همچنان ادامه دارد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 بار دیگر تأکید کرد که توسعه برنامه موشکی ایران ادامه می‌یابد. سپاه پاسداران در این بیانیه راهبرد خود در قبال برنامه موشکی را راهبردی توقف ناپذیر برای ارتقای قدرت دفاعی ایران توصیف کرد. سپاه پاسداران روز پنجشنبه هم یک موشک بالستیک زمین به زمین به نام دزفول با برد 1000 کیلومتر را به نمایش گذاشته بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، میگوید الگوی برنامه نظامی ایران تغییر کرده است.
مناسبت 40مین سال انقلاب یکی از بهانه هاست که جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت قدرت به نمایش بگذاره، ولی گذشته از این مناسبت جمهوری اسلامی روش ها و الگوی نظامی خودش رو به نظر میرسه در طول یک سال گذشته تغییر داده، و این الگو به جای دفاع نامتقارن در داخل متوجه یک برنامه و الگوی تهاجمی شده. ما این الگوی تازه رو هم در شعارهایی که رهبران سپاه به زبون میارن، هم در اقدامات اونها مشاهده میکنیم. من جمله در طول دو سه روز گذشته غیر از موشک دسپور، موشک دیگری به اسم هویزر رو به نمایش گذاشتن که اینها محصول ساخت یک روز و دو روز نیست و صحبت از افزایش دقت این موشک‌ها و همینطور ظرفیت کاری اونها میکنن. اینها نشون میده که جمهوری اسلامی دست به یک الگوی تهاجمی زده که موشک در مرکز این الگو قرار داره.
خبرگزاری اسوسییتد پرس دو روز پیش گفته بود تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره‌ای به فضا بفرستد، هرچند این پرتاب ظاهراً موفقیت‌آمیز نبوده است. بر اساس این گزارش، پرتاب این ماهواره از مرکز فضایی امام خمینی در سمنان انجام شد که ناموفق بود. مقام‌های ایران به این گزارش واکنشی نشان ندادند. با این حال، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و مغایر با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. با وجود این اظهار نظر، اما رضا علی جانی، فعال سیاسی در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی را تصمیم گیرنده اصلی در زمینه برنامه موشکی ایران می‌داند.
کلید موشکی و کلید اصلی سیاست خارجی ایران دست آقای خامنه‌ایه، چون ما یه نظام دوگانه جمهوری ولایی داریم و قدرت اصلی دست بخش ولایی هست. دولت آقای روحانی که سیاستش تنش زدایی بود، سیاستش کنار آمدن با کت خدا بود، به هر حال تسلیم سیاست بیت شده و ما دیدیم همزمان با مذاکرات برجام هم سپاه موشک هوا می‌کرد و روش هم علیه اسرائیل شعار می‌نوشت و عملاً می‌خواست بگه که بخش موشکی و بخش نظامی به دولت ربطی نداره و البته این سیاست آقای خامنه‌ای در برجام هم بود.
حدود یک ماه پیش هم محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، از پرتاب ناموفق یک ماهواره با نام پیام خبر داده بود که این واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله واکنش نخست وزیر اسرائیل که ایران را به دروغگویی درباره برنامه موشکیش متهم کرد. بنیامین نتانیاهو گفته بود که هدف ایران از پروژه‌های ماهواره‌ای جدید چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای، در حالی که مقام‌های ایران می‌گویند این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند. مقام‌های جمهوری اسلامی از یک سو بر ادامه برنامه موشکی ایران تأکید دارند و از سوی دیگر خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‌تر اینستکس هستند، سازوکار مالی پیشنهادی کشورهای اروپایی به منظور انجام معامله با ایران، در شرایطی که اروپا هم نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کند. مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، میگوید اقدامات ایران در رابطه با برنامه موشکیش واکنش به ترسی است که از احتمال حمله نظامی دارد.
این گونه صحبت و حرکات از طرف سپاه و مراکز نظامی و ایدئولوژیک حکومت میاد. گمان من اینه که حکومت حدس میزنه الان در رابطه با کنفرانس ورشو که به زودی برگزار خواهد شد، آمریکا و اسرائیل خیال دارن که یک نوع آماده سازی جو بین المللی و سیاسی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی رو داشته باشن. جمهوری اسلامی مثل اینکه واقعا از این مسئله وحشت داره، میخوان هشدار باش به اسرائیل بدن که اگر به فکر حمله به ما هستیم، ما هم خودمون رو الان آماده کردیم برای حمله متقابل و تمامی این کردار و رفتارشون در این رابطه است.
آمریکا که اردیبهشت ماه از برجام خارج شد، بارها انجام آزمایش‌های موشکی توسط ایران را نشانه سرپیچی تهران از قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته، اما مقام‌های ایران می‌گویند این آزمایش‌ها قطعنامه 2231 را نقض نمی‌کند و در مقابل آمریکا را متهم می‌کنند که با خروج از برجام این قطعنامه را نقض کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا نهمین شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
بر اساس خبرهای منتشر شده، از شامگاه پنج شنبه تا بعد از ظهر روز جمعه بند زنان زندان قرچک ورامین شاهد خشونت شدید ماموران علیه زندانیان بوده است. درگیری هایی که خبرهای زد و نقیزی هم از دلایل رخ دادنشان منتشر شده. مهرداد قاسم فرد گزارش میدهد.
گفته می شود ماجرا از پنج شنبه شب آغاز شد. از بند یک زندان زنان قرچک که به بند موادی ها مشهور است و زندانیان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد آنجا نگهداری می شوند. اواخر شب حال یک زندانی زن به هم می خورد و نیازمند مراقبت های فوری پزشکی می شود. همبندی هایش تقاضای انتقال او به درمانگاه زندان می کنند، اما با بی‌اعتنایی افسر نگهبان مواجه می شوند. زنان زندانی شروع می کنند به کوبیدن به درهای بند، اما باز هم به آنها اعتنایی نمی شود. همین رفتار باعث پیوستن سایر زنان زندانی به گروه معترضان می شود و به تدریج زندانیان بند دو هم به این معترضان می پیوندند. علیرضا روشن، روزنامه‌نگار و زندانیان پیشین دراویش در ایران، ساکن ترکیه، درباره ادامه این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
اینا به جای اینکه اقدام بکنن، به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن. آتیش سوزی میشه. بند رو میان به گاز و برقش رو قطع میکنن، ماشین آپاش میرن آب میپاشن که بند خام زندان رو در واقع آتش رو خاموش کنن. این تا صبح اینا رو تو اون سرما زنا رو نگهداری میکنن. صبح که زندانیای دیگه زندانیای زن درویش زنگ میزنن خبر از این درگیری میدن. صبح علی طول که میگن زنا رو گرفتن زدن زنای زندانی بندی 1 و 2 رو. وضعشون اصلا خوب نیست و اینا رو در واقع مأمورهای مرد هم فقط اینا رو کتک میزدن. آثار ضرب و جرح رو دیدن و بعدش اتفاق ادامه پیدا میکنه که باز دود آتش از بیرون زندان هم مشخص بوده که از این بوده. بعد از این اتفاق مسئولای زندان میان نیمکت‌ها، وسایل ورزشی و هر چیزی که ممکن بوده که این زندانیا رو مجهز به سلاح بکنه، سلاح سرد به اصطلاح خودشون، میان جمع میکنن.
از قول خانواده‌های زندانیان بند زنان قرچک گفته می‌شود که در طول روز جمعه زندانیان زنی که هیچ پناهی نداشتند به شدت کتک خورده و مضروب شدند. تعدادی از این زنان در پی این ضرب و شتم و وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. با این حال روایت‌های دیگری هم از دلایل این اعتراض منتشر شده. از جمله محمود صادقی، نماینده تهران، که در توییتی نوشت: پس از تماسایی که گرفته معلوم شده که علت این اعتراض‌ها زندانیانی بودند که نامشان در لیست عفو به مناسبت 22 بهمن نیامده است. اما حرفای این نماینده را منابع دیگر رد می‌کنند. علیرضا روشن:
من سوالم از آقای نماینده مجلس اینه که کجا عفو رو نیمه شب اعلام میکنن؟ چرا یه زندانی، چرا آقای نماینده مجلس در نظر نمیگیره که این زنا بارها به مسئله بهداشت و درمان در زندان قرچک اعتراض داشتن و توجهی نشده؟ زندانی به خاطر بی‌توجهی مسئولای زندان قرچک و نبود اقلام دارویی و امکانات پزشکی مرده.
در حال حاضر از سوی مسئولان زندان یا قوه قضاییه به طور رسمی درباره خشونت‌های رخ داده از سوی ماموران علیه زنان زندانی در بندهای 1 و 2 قرچک هیچ خبر رسمی منتشر نشده است. از شمار زندانیان ضرب و جرح شده هیچ آمار تایید شده ای در دست نیست و همچنان همه راه‌های ارتباطی این زندانیان با بیرون از زندان مسدود نگاه داشته شده است.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. اما شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ضمن انتقاد از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، در این حال از فشار جامعه جهانی برای تضعیف حکومت جمهوری اسلامی دفاع کرد. وی در 40مین سالگرد انقلاب 57 در مصاحبه با خبرگزاری رویترز یادآوری کرد که از همان فردای انقلاب نقض حقوق بشر با برگزاری دادگاه‌های چند دقیقه‌ای مقامات حکومت سابق و اعدام آنان آغاز شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با خانم عبادی در لندن داشتم، ابتدا پرسیدم وی چه راه‌هایی برای تضعیف حکومت ایران مد نظر دارد. شیرین عبادی:
هدف اصلی این است که بگویم تحریم اقتصادی به نفع مردم نیست، بلکه به نفع وابستگان جمهوری اسلامی ایران است، برای اینکه با استفاده از تحریم و دوزدن اونها پولهای کثیف فراوانی طی سالیان گذشته به دست آوردن و الان هم این شیوه رو دارن ادامه میدن. اما جامعه بین‌المللی برای تضعیف حکومت بدون اینکه مردم فرق ببینن راههای متعددی در پیش رو داره که یکی از اونها تحریم ماهواره‌ایه و تحریم دیگر این است که پولهای کثیفی که ناشی از اختلاس و دزدی در ایرانه کجا میره؟ مسلماً تو بانک‌های ایران نیست، اینا رو خارج میکنن و سرمایه گذاری و پولشویی میکنن مخصوصا در اروپا. پولهای کثیف ناشی از اختلاس در ایران رو قبول نکنید. قسمت اعظم این ثروت در اروپا و همچنین محدودیت برای جوانان و دانشجویان ما هست که برای تحصیل میآیند، ویزا نمیدن به اونها، اقامت نمیدن، در حالتی که میبینیم که وابستگان رژیم و فرزندان اونها به راحتی سفر میکنن، به اینجا خونه های مجلل میخرن با پول دزدی. صحبت سر این است که اگر صحبت از حقوق بشر و اگر عنوان میکنید که همراه و همگام با خاص مردم هستید، چرا اموال اینها رو مصادره نمیکنید و چرا لیست تحریمی ها رو اضافه میکنید؟
خانم عبادی، شما پیش از این هم هشدارهایی در این زمینه مشابه داده بودین. از جمله من خاطرم هست نسبت به پیامدهای تشدید تحریم‌ها و یا حتی حمله نظامی علیه ایران هم هشدار داده بودید. برای شنوندگان ما که ممکن هست یادشون نباشه، اگر لطف کنید یک بار دیگه تو این زمینه صحبتتون رو واضح‌تر بفرمایید، به خصوص نکته‌ای که هشدار دادید و نهی کردید از حمله نظامی علیه ایران، دلیلی که شما در نظر دارید در این زمینه چی هست؟
من با حمله نظامی و به طور کلی با دخالت حکومت ها در امور داخلی ایران مخالفم، زیرا حمله نظامی وضعیت ایران رو بسیار بدتر میکنه و ضمناً موجب تثبیت رژیم خواهد شد، زیرا رژیم با سوء استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم ایران موقعیت خودش رو تثبیت میکنه و به سرکوب بیشتر مخالفان میپردازه. نمونهش اتفاقی بود که در موقع حمله صدام حسین به ایران افتاد. ما دیدیم که چگونه با سوء استفاده از موقعیت به دست آمده سرکوب گسترده مخالفین صورت گرفت، تا حدی که حتی آقای منتظری هم در اعتراض به اون استفاده داد. بنابراین به هیچ وجه مایل نیستم که این مسئله یک بار دیگر تکرار بشه، زیرا هم به زیان مردم و همین که دموکراسی رو به ایران نخواهد آورد.
فکر میکنید همین تحریم سفر مقامات جمهوری اسلامی و مصادره اموالشون در کشورهای غربی و جلوگیری از پخش برنامه‌های ماهواره‌ای جمهوری اسلامی کافی هست برای اینکه سردمداران رژیم از مقابله با خواست مردم و همینطور مقابله با جامعه جهانی دست بردارن؟
ببینید کافی نیست، اما مبارزه برای دموکراسی و آزادی وظیفه است بر عهده ما مردم ایران که ما میبینیم که چگونه دارن مردم مبارزه میکنن. کارگرها رو میبینیم، معلم‌ها رو میبینیم، مال باختگان، اینا هر روز تو خیابونن. آیا باعثی به اینها بی‌توجهی بشه وقتی که مقامات اروپایی و بین‌المللی میآیند به ایران و با مقامات ایرانی گفتگو میکنن بدون اینکه ملاقاتی با نمایندگان جامعه مدنی و یا خانواده زندانیان سیاسی بکنن؟ این توهین به مردم ایرانه. خیلی کار دیگه میشه کرد برای اینکه به مردم ایران نشان بدهند که حواسشون به نقض حقوق بشر در ایران هست و مردم ایران روحیه بگیرند برای اینکه مبارزه جدیتر و متحدتر بکنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، 29 دقیقه از روز یک شنبه، بامداد روز یک شنبه 21 بهمن سال 97 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم. نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. اداره امور خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که صدها مامور اطلاعاتی چین و روسیه در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، فعالیت می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرد که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی از جمله برای مصارف نظامی، سال آینده هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در رأس هیئتی راهی لبنان خواهد شد. همزمان با 40مین سالگرد انقلاب 57، رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با تأکید بر لزوم بازسازی همه‌جانبه کشور، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مورد استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه 40مین سالروز انقلاب 57 در بیانیه‌ای تأکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. و یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بروز ناآرامی در زندان زنان قرچک، کانال تلگرامی مجذوبان نور می‌گوید تعدادی از زندانیان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برخی به بیمارستان منتقل شده‌اند. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و حالا وقت آن رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور شویم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته هفتم خود را امروز یکشنبه با 5 مسابقه آغاز می‌کند. در اهواز پرسپولیس پیشاهنگ لیگ به مساف فولاد خوزستان رده هفتمی می‌رود که افشین قطبی سرمربیگری آن را به عهده دارد. ماشین‌سازی تبریز تیم رده نهم میزبان صنعت نفت آبادان است که نفت 11 است. این دو بازی ساعت 3 بعد از ظهر آغاز می‌شود و ساعت 3 و ربع پدیده مشهد و استقلال خوزستان در مشهد بازی دارند. پدیده سوم است و استقلال خوزستان فانوس به دست ته جدول. دو بازی هم ساعت 17 آغاز خواهد شد. نساجی مازندران میزبان تراکتور سازی است که نساجی 10 است و تراکتور 4. اصفهان هم محل برگزاری دیدار سپاهان است با سپیدرود رشت. سپاهان از بالا دوم است و سپیدرود از آخر دوم. سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که از تیم روبین کازان روسیه به تیم زنیت روسیه منتقل شده است، پس از حل مشکل ویزا خود را به اردوی تیم در اسپانیا رساند تا تمرینات را با تیم زنیت آغاز کند. آزمون در مصاحبه با سایت باشگاه زنیت ابراز امیدواری کرده در این تیم عملکرد خوبی داشته باشد.
خیلی خوشحالم به تیم بزرگی مثل زنیت روسیه پیوستم و امیدوارم که بهترین عملکرد برای شما داشته باشم و دل مردم شاد
باشه. سه روز دیگر قرار است تیم زنیت روسیه در استانبول در لیگ اروپا با تیم فنرباخچه ترکیه روبرو شود، اما بازی آزمون در این مسابقه در تیم زنیت قطعی نیست. در مسابقات بین المللی مشتنی مجارستان از تیم 9 نفره ایران 2 نفر برنده مدال برنز شدند که عبارتند از شاهین موسوی در وزن 75 و امید احمدی صفا در وزن 52 کیلوگرم. مسلم مقصودی هم در 64 کیلو به فینال رسیده که تاکنون مدال نقره‌اش قطعی است. مبین کهرازه بوکسر وزن 81 کیلوگرم ایران که در میان راه در فرودگاه وین ناپدید شده، به گزارش سایت خبری ایران وایر در اتریش تقاضای پناهندگی کرده است. بر اساس همین گزارش، این بوکسر اهل سیستان و بلوچستان به کانال کمپین فعال بلوچ گفته بارها به وی از لحاظ دینی و مسئله تسنن توهین شده و حتی به خاطر اضافه وزن توهین جنسیتی کردند و فحشای رکیک از سوی مربی تیم به وی داده شده. ایران وایر می نویسد ظرف 40 سال گذشته بوکسر تیم ملی نخستین ورزشکار پناهنده ایرانی نیست، ولی فعلا آخرین نفر است، اما قطعا آخرین نفر نخواهد بود. و در فرانسه مسابقات جودوی گراند اسلم با شرکت 97 کشور جهان روز شنبه در پاریس آغاز شد و در نخستین شب این مسابقات از تیم 2 نفره ایران محمد محمدی بریمانلو در وزن 75 پس از شکست از حریف فرانسوی خود حذف شد. امروز یک شنبه سعید مولایی در وزن 81 کیلوگرم روی تاتامی خواهد رفت. پیکارهای گراند اسلم جودوی فرانسه دارای امتیاز برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک 2020 توکیو خواهد بود.
گزارش ورزشی بود از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا رهبری انقلاب بهمن 1357 ایران به سرقت رفت؟ آنان که میگویند آری، از جمله یادآوری میکنند که ترکیب تشکل‌ها و گرایش‌های سیاسی و صنفی که در سال‌های پیش از انقلاب نظام شاهنشاهی را به چالش می‌کشید، بسیار رنگارنگ و متنوع بود. از طیف‌های مختلف مصدقی گرفته تا طیف‌های گوناگون روحانیت سیاسی و گرایش‌های مختلف چپ و ملی مذهبی و نظریه پردازان جدید مذهبی سیاسی تا پیروان انواع مارکسیسم از حزب توده تا مخالفان ماویست و تروتسکیست این حزب و البته اسلامگرایان حامی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و از لحاظ صنفی از دانشجویان، دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان، کانون نویسندگان و کانون وکلا، وکلای پیشرو و نویسندگان نامه‌های انتقادی سرگشاده بلند و کوتاه گرفته تا هیئت‌های مذهبی و طلاب مختلف. آیا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت؟ آنان که میگویند نه، از جمله استدلال میکنند که با ممنوعیت فعالیت احزاب قدیمی مثل تشکل‌های ریشه‌دار در جبهه ملی و حزب توده و با سرکوبی سازمان‌های چریکی مثل فداییان و مجاهدین خلق تا سال 1355 از طرفی و با گسترش شبکه مساجد و نهادهای مرتبط سنتی و مذهبی در سراسر ایران در دهه 1350 و بیرون راندن آیت الله خمینی از عراق تحت فشار حکومت ایران و باز شدن پای او به پاریس از طرف دیگر، به مرور از پایگاه اجتماعی احزاب و اصناف برآمده از طبقات متوسط تحصیل کرده یا کارگری مدرن کاسته شد و فضا آماده شد تا روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی با همکاری بازاری‌های ناراضی و دانشجویان و جوانان همسو، تهی‌دستان شهری و از دهرانده‌ها و در شهر مانده‌ها را سازماندهی کند و رهبری اعتراض‌های فراگیر را در دست بگیرد و اعتراض سرکوبی شده سنتی‌های مذهبی در 15 خرداد 1342 را در ابعادی بزرگتر بازسازی کند. هر دو طرف البته استدلال‌های دیگری هم دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان دومین برنامه از حد معمول طولانی تر و ویژه دیدگاه ها با این پرسش اصلی: آیا انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش از چهار میهمان میزگرد این هفته که در آستانه چهلومین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا هستند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل دانشگاه هریزبرگ آمریکا، عضو نهضت آزادی ایران و از بنیانگذاران وبسایت زیتون که 40 سال پیش با گرایش ملی مذهبی در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا فعال بود. مهرنگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال مدافع حقوق بشر و حقوق زنان ساکن واشنگتن دی سی که 40 سال پیش در ایران به آینده انقلاب به رهبری آیت الله خمینی به دیده تردید مینگریست. مهران مصطفوی، استاد رشته شیمی فیزیک در پاریس، پناهجو در همین شهر در 38 سال گذشته و فعال سیاسی خواستار استقرار جمهوری ایران که 40 سال پیش در 16 سالگی در صف معترضان از جمله در تظاهرات معروف 17 شهریور در میدان ژاله بود. و محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ساکن کالیفرنیا، از چهره‌های شاخص فعالیت‌های دانشجویی خارج از کشور که 40 سال پیش در ایران از حامیان دولت شاپور بختیار بود و یکی از سازمان دهندگان نخستین راهپیمایی زنان علیه حجاب اجباری. آقای نوربخش، با شما شروع کنیم. رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
سلام به همه دوستان. بله، بنده شخصا اعتقاد دارم که انقلاب به سرقت رفت و این رو من در دو شخصیت از آیت الله خمینی میبینم، شخصیت پیش از انقلاب و شخصیت بعد از انقلاب. بسیاری فکر میکنن که آیت الله خمینی عوض نشد. بنده اعتقاد دارم که تحت شرایطی که آیت الله خمینی پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب قرار گرفت، ایشون یک تغییر شخصیت داد و با این تغییر شخصیت که عوامل متعددی تاثیرگذار بر این شخصیت جدید آیت الله خمینی بود بعد از انقلاب، انقلاب هم به سرقت رفت.
ممنون آقای نوربخش. خانم مهرانگیز کار، شما چی فکر میکنین؟ شخصیت آیت الله خمینی عوض شد یا آیت الله خمینی همون نویسنده کتاب ولایت فقیه و کتب دیگر از این نوع بود؟
من تصور نمی کنم که انقلاب رهبریش به سرقت رفته باشه و برای اینکه این رو اثبات بکنم، خب دلایلی هم دارم بر پایه مشاهدات هم که درون ایران بودم در دوران انقلاب و تصور میکنم که هیچ کس به دلایل مختلفی که ما شاهد اون بودیم قدرت رهبری انقلاب رو مانند آقای خمینی در اون دوران نداشت. اگر داشت به صحنه می آمد و بخشی از مردم رو تحت رهبری خودش هدایت میکرد و حال اون که به عکس شد و همه دستجات و رهبری های کوچک دستجات گوناگون سیاسی رهبری آقای خمینی رو با طیب خاطر تا جایی که ما دیدیم قبول کرد.
ممنون خانم کار. آیه مهران مصطفی، شما چی فکر میکنین؟ رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که برای پاسخ دادن به این سوال اساسی باید امرهای واقع رو ارزیابی کرد. آقای خمینی چندین بار تغییر عقیده داده و سال 40 و 41 نگران به وجود آمدن انقلاب و شاه میخواد کاری بکنه که انقلاب نشه و بعد به این نظر میرسه هر گونه ولایتی بر انسان حرامه و هیچ کس نمیتونه بر کسی دیگه ولایت داشته باشه و بعد کتاب سخنرانی درباره ولایت فقیه میکنه و اون منتشر میشه و زمانی که میاد در پاریس صحبت از این میکنه که مردم هستن که حاکمیت دارن و او نقشی در دولت آینده به هیچ وجه بازی نخواهد کرد و این رو نه یک بار نه دو بار بلکه 4 بار تکرار کرده در مصاحبه‌های مختلفش و از دید من اون چی که مردم در اون انقلاب می‌خواستن و با اون چی که به تدریج بعد از انقلاب پیش اومد و الان به عنوان یک فاجعه بزرگی جمهوری اسلامی در مقابل چشمان ماست، تغییر کلی و همونی نبوده که مردم میخواستن و یا خمینی حداقل در آشکار بیان میکرده. و یک سوال اساسی دیگه هم که بعد باید بهش جواب بدیم، آیا این انحراف، مسئولیت این انحراف بزرگ آیا تنها با شخص آقای خمینیست یا نه؟ این هم سوال اساسی مهمی. یه دو یادآوری دیگه میکنم اهمیت داره، برای که گفته میشه که مردم به خاطر اینکه دیدگاه‌های مذهبی داشتن پشت سر آقای خمینی قرار گرفتن و این درست نیست، برای که آقای خمینی از نظر مذهبی جز مراجع اول نبود و افراد دیگه مانند آقای خویی و شریعت مداری در تعداد پیروانشون بسیار بیشتر از آقای خمینی بود. دومین مسئله این که خود آقای خمینی وقتی وارد صحنه شد که حرکت در ایران، حرکت‌های اعتراضی در ایران پیش اومده بود و اون نبود که آغازگر این حرکت‌ها بود. به نظرم با در نظر گرفتن این مسئله و مسئله بسیار مهم دیگه‌ای می‌توانیم به این جواب برسیم که من با آقای نوربخش در این سخن موافق هستم که اون چه که خمینی بیان میکرد و مردم به اون پیوستن با اون چه که به تدریج بعد از انقلاب صورت گرفت یکی نبود و میتوانست نوع دیگه هم صورت بگیرد.
ممنون آقای مصطفی. آقای امینی، آقای مصطفی میگن که در طی سالهای 1342 تا 1357 آیت الله خمینی چند بار نظراتش رو عوض کرد و مخالفان اون نظراتی رو در نظر داشتن قبل از انقلاب که نظر آخر بود، ولی اونها اون چرا که میخواستن نگرفتن. آیا از نظر شما انقلاب ایران رهبریش به سرقت رفت یا نه آقای امینی؟
دوست بسیار ارجمند من مهران مصطفی سخنانی گفتن که من سخت با ایشان زاویه دارم، بسیار هم ایشونو دوست دارم. انقلاب ایران به سرقت نرفت. انقلاب ایران آن چیزی بود که میتوانست باشد. آقای خمینی سخنان رو در سال 42 نگفته بود. آقای خمینی در کتاب کشف اسرار در سال 1322 داوری های خودش رو در پاسخ به اسرار هزار سال بیرون داده بود. کسانی نمیخواستن اینها رو بخونند. سپس هم در همون سخنرانی های 12 گانش که در لبنان چاپ شد دیدگاه های خودش رو درباره آینده بیان کرده بود. در اون پیش درآمدی که آقای منتظری و مشکینی بر یکی از کتاب هایی که در اون دوران درآمد نوشته بودند، چشمانداز آینده جمهوری، حالا اون موقع نمیگفتن جمهوری، حکومت دینی رو آشکار کرده بودند. ببینید، از یک فرایند اون چیزی بیرون می آید که نیروهای شرکت کننده در اون فرایند هستند. من همه چیز رو به حساب آقای خمینی نمی نویسم و فکر می کنم که بسیار بسیار خودفریبانه خواهد بود اگه ما بگوییم که خمینی به قول خودش خود اکرد. واقعیت این است که نیروبندی های سیاسی جامعه ایران، نیروهای مذهبی، نیروهای هوادار آقای شریعتی، گروه های چپ ایران از توده‌ای تا فدائیان تا چپ هوادار چین و دیگر گروه ها جز یک گروه کوچکی که بازمانده دوران اندیشه های زنده یاد محمد مصدق بود، چه اونهایی که مذهبی بودند چه اونهایی که غیر مذهبی بودند، دیگران باوری به دموکراسی نداشتند. از یک نوع دموکراسی شورایی و یا از یک نوع حکومت دینی پشتیبانی می‌کردند. آقای خمینی رهبر ممکن این جنبش بود. کسانی امیدوار بودند که آقای خمینی آن چیزهایی که در پاریس گفته است به اون وفادار باشد. راست این است که نیروبندی‌های جامعه ایران در اون هنگام که البته کسانی مانند آقای بنی صدر، رهبران جبهه ملی، بسیار دیگر با اون زاویه داشتن و میخواستن که شاید یک نوع دموکراسی لیبرال در ایران به شیوه اروپا شکل بگیرد، اندیشه چیره بر جامعه ایران نبود و نقد مخالفان رژیم شاه به شاه در این راستا نبود که به راستی به دموکراسی باور داشتند. این است که خمینی همان چیزی رو که وعده داده بود اجرا کرد و چپ ایران، نیروهای مذهبی ایران، گروه‌های مختلف به او پیوند یافتند و انقلابی به سرقت نرفت. انقلاب در همان راهی رفت که میتوانست برود. لیبرالیسم و دموکراسی ناسزا به شمار می‌آمد و از این روز که ما امروز میتوانیم بگوییم که خمینی به ما به قول خودش خود ازد، ولی راستی این است که خمینی آن چیزی رو انجام داد که میخواست انجام بدهد. مردم رو هم وارد این بازی نکنیم. مردم شاید به راستی دنبال آزادی بودند، اما روشنفکران و رهبران و گروه های مختلف باور به این نوع آزادی هایی که امروز به اون باور دارند نمی داشتند.
ممنون آقای امینی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیا امینی گفتن که کشف الاسرار سابقش به خیلی قبل از 1342 برمیگرده که در اون واجب القتل بودن احمد کسروی مورخ و اندیشه پرداز و علامه سنگلجی مجتهد مروج تفسیرهای تازه از متون شیعه از فقه دیده میشه و میگن همه چیز رو نباید به گردن آیت الله خمینی انداخت. چپ هم بود که با حامیان آیت الله خمینی متحد شد یا اینکه همسو شد. رهبری انقلاب از نظر ایشون به سرقت نرفت. آقای مهدی نوربخش، شما در برابر گفته های آقای امینی و خانم کار چه استدلالاتی دارید که رهبری انقلاب به سرقت رفت؟
ولی من با جناب امینی موافق هستم که آقای خمینی خودعه نکرد. من سخت بر این باور هستم که خودعه‌ای در کار نبود. اما همین کتابی که جناب امینی بهش رجوع میدن، کتاب کشف اسرار، این کتاب در این کتاب یک بخش عظیمی در این کتاب داره. من چندین بار در حقیقت این کتاب رو استفاده کردم بر تحقیقات خودم. خمینی در این کتاب، آیت‌الله خمینی در این کتاب اصرار بر این می‌ورزه که علما در طول تاریخ در حال تعامل بودن با سلطنت. یعنی در این کتاب هیچ صحبت از مخالفت با سلطنت نیست و این یکی از دلایلی هست برای من که آیت‌الله خمینی چگونه در حقیقت عوض می شد. اما اجازه بدید من با صحبت جناب دوست عزیزم آقای مصطفی کاملا موافق هستم که آیت‌الله خمینی تنها نیست که در این انحراف بعد او رو در حقیقت محکوم کرد. ببینید، آیت‌الله خمینی مادامی که در پاریس بود یا تا پاریس، تا نرفتن ایران، به قدرت به شکل یک پتانسیل نگاه میکرد که به هر بار قدرت چقدر پتانسیل قدرت داره. و وقتی که آقای خمینی برمیگرده به ایران، قدرت واقعی و حقیقی رو میبینه. و وقتی که یک رهبری به هر بار میلیون ها آدم رو تو خیابون آورده به پیشواز خودش و میبیند که به هر بار این قدرت حقیقیه، این قدرت واقعیه، و بعدن هم یک نتورک عظیم، یک شبکه عظیم از روحانیتی که میخواد پا رو به عرصه بگذارد، اینجا هست که من با دوستم جناب مصطفی کاملا موافق هستم که کسانی که میخواستن که در این جنگ قدرت بر ضد روشنفکرا در حقیقت خودشون رو آماده بکنن آماده شده بودن. آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله رفسنجانی، همه اینها آماده بودن. و آقای خمینی در پاریس یک قانون اساسی دیگر رو تایید میکنه، امضا داره پای اون قانون اساسی. این خودی نیست. من هرگز فکر نمیکنم آقای خمینی اعتقاد نداشت به اون قانون اساسی، اما وقتی که به ایران برمیگرده اون قدرت رو میبینه و منافعی که گروهی از روحانیون دور و بر او دنبال اون منافع میگشتن، شرکت در قدرت، کنترل قدرت، اینها به هر بار آیت‌الله خمینی هم عوض میشه. ببینید، در ایران بعد از انقلاب کسانی مثل آیت‌الله بهشتی شعار دیکتاتوری صلحا میدادن. من در بحث‌های بعد از انقلاب هستم که آیت‌الله بهشتی یکی از مشکلاتش با روشنفکرای دینی مثلا بازرگان، دکتر یزدی، پیش از انقلابه. من خودم با آقای دکتر بهشتی، مرحوم بهشتی، ملاقات کردم خارج کشور وقتی که ایشون به هیوستن آمریکا اومده. ایشون کلن تا پایان عمرش بر این عقیده بود که روشنفکران در ایران باید زیر چتر روحانیت کار سیاسی بکنن. یکی از دعواهای بزرگ در شورای انقلاب این بود که کسانی مثل بازرگان که در مقابل بهشتی ارائه بحث میکردن یا استدلال خودشون که آقا شما روحانیون هستید، بیاید در مقابل مردم اجازه بدید که شما میزان رو در حقیقت مردم قرار بدید، ما وارد صحنه سیاست میشیم، عمل میکنیم، شما هم بشید و اجازه بدید که مردم در یک دموکراسی تصمیم بگیرن. ولیکن تصمیم دوستانی که حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن به عنوان یک حزب واحد و از آیت الله خمینی اجازه گرفتن که وجوهات شرعیه رو خرج این حزب کنن، اونها یه تصمیم دیگه داشتن. اونها وارد قدرت شده بودن، اونها میخواستن که در حقیقت روشنفکرانی رو که در یک برشی ازشون استفاده کردن اونها رو تصفیه بکنن و تصفیه کردن.
ممنون آقای نوربخش. خانم کار، ببینین، یه صحبتی که همین اوایل انقلاب بسیار میشد به خصوص این بود که هزینه ها رو مثلا فداییان و مجاهدین خلق دادن، با اعدام و شکنجه و حبس و حالا در حدی دانشجویان هوادار اینها و چپهای مذهبی و غیر مذهبی یا ملیون و نویسندگان و دموکرات ها و لیبرال ها، اما به اون تعداد روحانی و طلاب مخالف که در زندان بودن یا هزینه دادن یا اعدام شدن نبودن و بنابراین میوه رو دیگران چیدن. پاسخ شما به اونایی که چنین دیدگاهی دارن و در نتیجه میگن که رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت چیه؟
ببینید، موضوع اصلی بحث اینجا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت است و نه اینکه حالا خمینی قبلا چی میگفته بعدا چی گفته. من فکر نمی کنم این موضوع بحث امروز باشه. این موضوع رو ما نمیتونیم بدون بازگشت به شرایط سیاسی در زمان شاه نگاه بکنیم بهش. در زمان شاه این دستجات و احزاب و گروه هایی که شما از اونها نام بردید و گفته میشه که اینها بسیار هزینه دادند برای انقلاب، ولی نتوانستند حالا به هر دلیلی در مرکز رهبری انقلاب قرار بگیرند. خب ناشی از این بود که در دوران شاه ما آزادی سیاسی نداشتیم، احزاب مستقل اجازه اینکه به وجود بیان رو نداشتیم و هر چه بود زیرزمینی بود یا اساساً نبود و فقط گاهی شبنامه از جایی انتشار پیدا میکرد و کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بیشتر تنظیم میکردند مخالفان و منتقدین رو. اینها چندان سر و سامانی نداشتند در زمان شاه، امنیتی نداشتند تا بتوانند خودشون رو تبدیل بکنند به سازمان هایی که این سازمان ها در پیوند قرار بگیرند با مردم. تا سال 56 و فضای باز سیاسی که به خواست امریکا شاه بهش تنداد پیش اومد و این دستجات و سازمان ها با نیروهای بسیار بسیار کوچک حتی در سطح رهبری و مدیریت بالا اینا تونستن هویت خودشون رو اعلام بکنن. ولی به هر حال همیشه این شرایط مهم و تحولات سیاسی تابع امکاناته. امکانات این دستجات بسیار بسیار کم بود و در کوتاه مدت داشتن خودشون رو معرفی میکردن و به هیچ وجه اینها نمیتونستن اون رابطه ای رو که برای ورود به رهبری یک انقلاب با مردم داشته باشن به دست بیارن. در نتیجه میشه گفت که در یک انزوایی داشتن کار میکردن. کار میکردن، شبنامه داشتن، روزنامه داشتن، همه اینا رو داشتن، ولی کاملا ملاحظه میکردن و متوجه بودن که خمینی است که میتونه مردم رو به خیابونها بیاره و شاید این رو توجه نداشتن که خمینی از قرار هم پول سرشاری در اختیار داره از طریق بازار سنتی و هم اینکه واحدهای که میشه گفت ستادهای حزبی بودند به نام مساجد در سراسر کشور داره و به هر حال این امکانات امکاناتی بود که فقط در اختیار شخصی مانند آقای خمینی بود. آقای خویی یا آقای شریعت مداری اینها انقلابی نبودند تا بخواهند از این امکانات استفاده بکنند. در قم اونچه که ما میدونیم و از خاطرات آقای منتظری دستگیرمون میشه این روند به اصطلاح مخالفت جدی با شاه رو، هرچند که میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت، شخص خمینی پیش برده و او بوده که هواداری کرده از نواب صفوی، از فداییان اسلام و از به هر حال اون رفتار خشونت‌آمیز اونها و مردم هم از طریق مساجد و بسیاری از اونها از طریق رسانه ها و وقتی هم که آقای خمینی رو بردن و فلوشاتو بیشتر بهش نزدیک شدن و انقلاب رو مردم عادی هستن که به ثمر میرسونن سوای رهبری و مردم عادی هستند که اگر به یک کسی اقتدا بکنن خطر میکنن و میان توی خیابون و اون جمعیت های انبوه رو به وجود میارن. در دیگر انقلاب ها هم همین طور بوده، منطقه رهبری دینی نداشته. ما نمیتونیم بگیم رهبری سرقت شده در شرایطی که خمینی از امکانات بسیار زیادی برای تأثیرگذاری روی اکثریت مردم عادی بهره‌مند بود.
خانم کار ممنون. غیر مذهبی ها پیوند مستحکمی با شهروندان نداشتند. با باز شدن فضای سیاسی در سال 1356 امکانات این گرایش کم بود و ناکافی برای ورود به رهبری انقلاب امکاناتی که آیت الله خمینی داشت.